اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
در جلسه قبل این مباحث برحال اقسام لفظ رو خوندیم، یعنی توضیح شد دادیم، اما تطبیق و عبارت ندادیم. عبارت کتاب رو داشته باشید. اقسام لفظ، منطقیون لفظ رو به صورتهای زیر تقسیم کردن. تقسیماتشون یه تقسیمیه که اساساً در زبانهای مختلف مشترکه. یک، تقسیم لفظ به مختص، مشترک، منقول، مرتجل، حقیقت و مجازه. از سنجش لفظ و معنا اساساً ما 6 تا حالت رو به دست آوردیم که داریم بهش میپردازیم. اما حالا تقسیمات دیگه هم داریم و فعلا این یک تقسیم بود. این اقسام رو به صورت نمودار زیر میتوان توضیح داد. خیلی خوبه این نمودار. لفظ دارای معنای واحد، ازش تعبیر میکردیم به مختص، مانند لفظ قلم. معنای واحد ندارد. این که معنای واحد داشت دیگه پروندهش بسته شد، دیگه زیر مجموعه نمیپذیره. بریم سراغ اونی که معنای واحد ندارد. اونی که معنای واحد نداره یا تمام معانی به وضع واضح است، یعنی همشون رو از اول اون واضع قرارداد کرده، واضع که اساساً و حقیقتاً خود انسان هست. خداوند متعال یک قوه و قدرتی به انسان داده که میتونه الفاظ رو اختراع کند، وضع کند و بعد وضعم به واسطه خود انسان صورت میگیره، که اگر یادتون باشه این بحث رو از کتاب درسنامه اصول فقه حضرت آیت الله شاهرودی، یادتون باشه این بحث رو خدمتون عرض کردیم در کتاب الاختراع. خب اونی که معنای واحد نداره یا تمام معانی به وضع واضح است یا تمام معانی به وضع واضح نیست. اونی که به وضع واضح نیست اساساً میشه فضای حقیقت و مجاز، که این یه بحث مفصلی است. آقایون، این علم منطق واقعاً حالا تو علوم حوزوی هم که میخواید به هر حال بپردازید خیلی کاربردش بالاست. اصلا این فضای حقیقت و مجازی که اینجا مطرح شده مفصلا در اصول بحث داره، یا شاید قریب 1 ماه یا کمتر و بیشتر در درس خارج حول حقیقت و مجاز میشه بحث کنی. قریب 1 ماه، حتی چندین ماه هم ممکن کسی بحث میکنه. خیلی بحثه. تو فلسفه میخوای وارد بشه خیلی عالیت منطق بالاست. مانند لفظ ماه برای کره قمر و انسان خوش‌سیما، هم به اون کره میگن ماه هم به انسان خوش‌سیما ماه گفته میشه. خب این پرونده حقیقت و مجازم بسته بشه دیگه زیر مجموعه نمیپذیره. اما اونهایی که تمام معانی به وضع واضح بودن، گفتیم یا وضعی بر وضع دیگر سبقت گرفته یا وضعی بر وضع دیگر سبقت نگرفته، یا همه وضعها در یک دوره اتفاق افتاده یا وضعها در یک دوره اختصاص بر حال اتفاق نیفتاده بلکه در دوره های مختلف. حالا اونهایی که وضعی بر وضعی سبقت نگرفته که ازش تعبیر به مشترک هم میکنن، مشترک دیدید همینه، مشترک یعنی لفظ واحد معانی متفاوت، مانند لفظ شیر به معنای حیوان درنده و مایه نوشیدنی، یا به زبان عربی واژه عین. عین به عربی چندین معنا داره. تا چند تا معنا براش گفتن؟ 72 معنا برای عین نام بردن. آره یه کتاب لغت 30 خورده‌ای گفت. حالا میگن 72 معنا داشته باشه نداشته باشم محل بحث است. یا وضعی بر وضع دیگر سبقت گرفته، یعنی در دوره های مختلف باعث شده که وضعی بر وضع دیگر سبقت بگیره. یا گفتیم معنای دوم با توجه و ارتباط با معنای اول بوده یا با توجه و ارتباط با معنای اول نبوده. اگر با توجه به معنای اول بود ازش تعبیر به منقول، یعنی به دومی میگی منقولا، و اگر با توجه به معنای اول نباشد به دومی میگی مرتجل. معنای لاحق یعنی دومی، اونی که بعد قرار گرفته، لحق اونی که ملحق شده به اولی که میشه دومی. معنای لاحق با ملاحظه تناسب با معنای سابق وضع شده، یعنی بین معنای اول و دوم یک ارتباط وجود داره، به این میگن منقول. یعنی به دومی میگن، به معنای لاحق تعبیر میکنن به منقول. مانند لفظ صلات نماز، خود دو دوره داشتیم، یک دوره جاهلیت داشتیم، دوره قبل از اسلام داشتیم و یک دوره اسلامیین و دوره آمدن اسلام داشتیم. قبل از اسلام از صلاة تعبیر به دعا می کردن، طرف در مقابل بتش وقتی می خواست بره دعا بکنه واجه صلاة رو به کار می برد. ولی بعد از اسلام به اون افعال و اذکار و ارکان و غیر ارکان خاص رو میگن، میگن صلاة. مانند لفظ صلات که ابتدا برای نیایش وضع شده، به نیایش میگفتن وضع، میگفتن صلات، و سپس در معنای نماز که با نیایش متناسب است. تو در نماز ما نیایش داریم، آیه قرآن میخونیم نیایش هم داریم، به کار رفته است. اینو بهش میگن منقول، یعنی به معنای لاحق منقول میگن. درست شد؟ به کار رفتن لفظ در معنای دوم رو میگن بر حال منقول، معنی منقول. معنای لاحق با ملاحظه تناسب با معنای سابق وزن نشده است، با معنای سابق ارتباط نداره، اینو بهش میگن مرتجل. مانند اکثر اسامی اشخاص و اماکن. مثلا آقا یه واژه‌ای رو سابقا به چیزی میگفتن، اصلا ملاحظه نمیشه، به اینم میگن. درست شد؟ به اینم گفته میشه، اینا بهش میگن. برای بعضی از این اسمایی که جدیدن هم میذارم خیلی هم زیاده، مثلا این اسمایی جدید هست، مثلا پدرام میگن، فلان میگن، اینا سابقا در یه معنای در مورد شخصی به کار میرفته، حالا جدیدن هم اسمش میذاره، مثلا همین اسم رو میذاره. اینا اساسا ارتباطی با معنی اولیش نداره، اصلا نمیدونه معنی، اصلا نمیدونه معنی واژه یعنی چی. شما حساب کنید، بعضی هم واقعا یه سری واژه های به حال بی‌معنایی هستند. این بی‌معنا یعنی معنای خوبی ندارن. پیغمبر خدا فرمود، سابقا هم توضیح دادم، سمو اسماء ابنائکم به اسماء الانبیا، اسماء انبیا رو روی بچه هاتون بذارید، نه اسم های به حال اینهایی که مناسب نیستن. و میگن الفاظ ایرانی، ما نمیگیم ایرانی نذارید، ولی برای بچه هاتون اسماء آسمانی انتخاب کنید، نه اسماء زمینی. اسماء انتخاب کنید که آسمانی باشند، نه اسماء زمینی. به هر حال اسم قطعا تو علوم مختلف هم اثبات میشه که اسم روی مسما تأثیر داره. خب این هم اصلا، اما بیایم توی هدف منطقی. می پایین هدف منطقی از ذکر اقسام فوق این است که توصیه کند در تعریف و استدلال باید از استفاده لفظ مشترک و مجاز اجتناب کرد. آقایون، منطقی لفظی که چند معنا داشته باشه نباید ازش استفاده کنیم. چرا؟ چون اگر تعریف کردی یه چیز رو که انشالله طریقش رو میرسیم، تعریف چند پهلو میشه، چون دو معنا داشته دیگه، معانی متفاوت ازش اراده میشه. اگرم استدلال خاصی بیاری احتمال اشتباهی طرف هم متکلم و هم مخاطب وجود داره. به همین خاطر لفظ مشترک که یک لفظ اما چند معنا داره، اون نباید استفاده بشه و مجازم با برحال پرهیز بشه. سعی کنید اگر خواستین اول که واژه مشترک رو نیاریم، مجازم استفاده نشه، باید بریم سراغ الفاظ با معانی حقیقی. یعنی وقتی در استدلال و تعریف گفتیم ماه، اراده هم کره داشته باشیم، اراده فرد نکنیم. مگر با کمک قرینه، اگر قرینه باشه در کلام، استفاده کردن از مجازم اشکال نداره. چرا؟ ما میگیم مجاز و الفاظ مشترک اساساً اینها استفاده نشن. یک لفظ با چند، مثلا شیر میگی اراده، حالا شیر خوراکی میکنید، شیر درنده میکنید، چندی معنای دیگه هم بازم تفاوتی داره. خب اینا نباید استفاده بشه. چرا؟ چون احتمال برداشتهای متفاوت میشه. اما وقتی قرینه میاد، این قرینه به ما میگه فقط منظور از شیر اون به حال واژه خاصه. مثلا اگر تو عباراتمون گفتید که، تو عبارات بگید که شیر را دیدم، یه از حیث منطقی به حال این کلام کلام صحیح نیست. اما اگر بگید من شیر درنده را دیدم، اینجا اشکال نداره. چرا؟ چون واژه درنده قرینه میشه که شما از واژه شیری هم که مشترک بود استفاده کنید. مثلا میگید ماه، میگید ماه در شب فلان به فلان شکلی، درسته؟ این بحثی که میگید ماه در آن شب، این قید شب رو که استفاده میکنه قرینه است که منظور از ماه همون کره هست، منظور شخص نیست. اینجا اشکالی نداره. حالا قرینه هم انواعی داره. یه موقع قرینه قرینه عقلیه است، یه موقع لفظیه هست، حالیه است، کلامیه، حالیه، عقلیه. خب بریم سراغ منقول و مرتجل. منقول و مرتجل نیز مادامی که ارتباط آنها با معنای اولیه قطع نشده است، نباید در استدلال و تعریف به کار گرفته شود. خوب دقت کنید، در منقول و مرتجل هم حقیقتا ما دو معنا داریم، اما یکیش ملاحظه میشد معنی اولیه، یکیش ملاحظه نمیشد. به هر حال دو معنا رو ما داریم. اگر شما در الفاظ منقول و مرتجل هم بازم دوچار این بشید که کلامتون چند پهلو باشه، دو پهلو باشه، نمیشه استفاده کنید. اگر یه لفظ رو، مثلا واژه صلات رو برد، یک کسی گفت صلات را به جا بیاورید، خب ممکن اراده دعا بشه، ممکن اراده نماز بشه. اما اگر، حالا این واژه صلات که از آیت الله سبحانه بیان داره که اصلا کاربرد هم نداریم اصلا، ولی در کل اگر کلام شما در فضای منقول و مرتجل هم دو پهلو یا چند پهلو بشه، نباید استفاده کنید. اما اگر به واسطه قرینه یا فضایی که داری استفاده میکنی بیانگر این بود که این معنا ربطی به معنی اولیش نداره، یا اگر معنی اوله ربطی به معنی لاحقش نداره، به هر حال یک معنا ازش اراده بشه، اونجا هم اشکالی نداره که استفاده بشه. بله، منقول و مرتجل نیز مادامی که ارتباط آنها با معنای اولیه قطع نشده است، نباید در استدلال و تعریف به کار گرفته شوند. بنابراین در تعریف و استدلال کمال مطلوب آن است که تا حد امکان از الفاظ مختص استفاده کرد. کمال این است، درست شد؟ چرا؟ چون مختص یه معنا داره، فقط یک معنا، بخاطر همین کمال اینه که از همین استفاده کنیم. خب این ارزیابی هم بهش بپردازیم و وارد بحث و تقسیم بعدی بشیم. فرمایید، ارزیابی رو گفتم.
یک، کدام یکی از گزینه‌های زیر صحیح است؟ الف، استفاده از لفظ مشترک و مجاز در تعریف و استدلال درست نیست،
که قطعا الان اثبات کردیم که درست نیست.
ب، استفاده از منقول و مرتجل همواره در تعریف و استدلال
همواره درست نیست. اگر منقول و مرتجلم الان گفتیم، اگر ارتباطشون با معنای دیگرشون قطع بشه میتونیم استفاده کنیم، اگر قطع نشه نمیتونیم استفاده کنیم. پس بیام غلطه. خب
جیم، تمام اقسام دلالت مورد بحث منطقی است.
آره تمام اقسام مورد بحث نه دیگه تمام. خب
استفاده از دلالت اتصامی در رساله‌های علمی مورد مناقشه و تردید است.
اصلا اصلا دلالت اتصامی بنابراین که استفاده هم تو میدونیم استفاده نشه. قطعا همین گزینه دال صحیحه که متن خود کتابم بود. دوم
در تعریف و استدلال کمال مطلوبان است که تا هر درمان از الفاظ جای خالی استفاده شود. مختص منقول و مختص مشترک و منقول باقیده مختص حقیقت.
کمال گفتیم استفاده کردن از الفاظ مختصه. حالا مختص و حقیقت هم ولو که شما از لفظ حقیقت هم استفاده میکنه خب، ولی لفظ حقیقت یه معنای دیگه هم خب در استعمال پیدا کرده. حالا درست اونجا معنی حقیقی شما راد میشه، ولی خب در حال کمال یعنی ارجحیت با استفاده از الفاظ مختصه. سوم
اگر معنای لاغت با صادق تناسب داشته باشد آن لفظ جای خالی است. منقول مشترک مترجم مختص.
کدام بود؟ منقول بود دیگه. معنای لاغت با توجه به معنای سابق باشه. چهارم
اگر وضعی بر وضع دیگر سبقت نگرفته باشد آن لفظ نقطشین است. منقول مترجم اگر توجه مشترک.
کدام میشد؟
مشترک.
فضای مشترک رو پذید میاد. درسته؟ لفظی یعنی تو تمام حقیقت و مجاز توی منقول توی مرتجل همشون بر حال ما حالا تو فضای منقول و مرتجل اساسا الفاظ وضعی بر وضعی دیگه صدقت گرفته بودن، ولی توی حقیقت و مجاز اینطور نبودن. توی حقیقت و مجاز این صورت نبود. خب اینم باشید. من یه لحظه گفتم حقیقت مجاز توی مشترک اینجور نبود، یه لحظه اشتباهی گفتم حقیقت مجاز توی مشترک به این صورت نبود. خب پنجم
پنج بهترین گزینه برای این نمودار کدام است؟ نموداری که میگه نقش دلالتش بر معنای موضوع له یا بر معنای غیر موضوع
له. معنای موضوع له یعنی معنای حقیقی، معنای غیر موضوع له یعنی معنای مجازی. معنایی که لفظ برای اون وضع شده و معنایی که لفظ برای اون وضع نشده. معنایی که لفظ براش وضع شده ازش تعبیر میکنم به موضوع له، و معنایی که لفظ براش وضع نشده میگم غیر موضوع له. هم معنی مجازی میشه دیگه. خب اساسا میشه حقیقت و مجاز. خب الحمدلله این بحثم به اتمام رسید. خب اما بریم سراغ مترادف و متباین. از حیث سنجش لفظ با معنا یه تقسیم جدیدی هم بازم به دست میاد که این تقسیمه با مورد قبلی تفاوت هم داره. تفاوتش داره اگر چند لفظ، اگر چند لفظ، اینجا دیگه بحث تعدد سابقا توی تقسیم بندی اول بحث تعدد معنا بود، یعنی تقسیم ما از حیث سنجش لفظ با معنا، اما از حیث تعدد معنا می سنجیدیم یا نوع معنا بررسی کردیم. اما اینجا بحث ما سر تعدد لفظه. تعدد لفظه اگر چند لفظ دارای یک معنا بشن به اونا میگن مترادف. مثلا این چند که میگیم دو به بالا چند محسوب میشد در علم منطق، از دو به بالا رو میگن جمع. در ریاضیات چی؟ دو به بالا رو میگن. در ریاضیات در منطق از دو به بالا رو میگن جمع. اما در ادبیات از سه به بالا میگن. درسته؟ خب حالا مثلا واژه انسان و بشر اینا هر دو دارای یک معنا هستن. الفاظ متفاوت، معانی واحد، معنا واحد، معنا واحده. به اینا میگن
به اینا میگن مترادف. اما اگر هر لفظی دارای معنای دیگری باشه که ربطی به معنی دیگه نداشته باشه به اون میگن متباین، به اون میگن متباین. ترادف در صورتی است که چند لفظ دارای یک معنا باشن، مانند انسان و بشر، که بازم این مسئله هم در کتاب الاقتراح خدمتون عرض کردم. حقیقت امر ظاهرا، آقای بحث از حیث منطقی درسته ها، از حیث منطقی درسته، ظاهرا بحث درستیه، اما حقیقت که میخواید بسنجی بازم انسان و بشر با هم دیگه متفاوتن. یعنی معنایی که در انسان اراده میشه غیر از معنایی که در بشر اراده میشه. مرحوم علامه تهرانی هم این مسئله رو فرمودن، منم سابقا در جای مختلف گفتم این بحث رو، که معنای انسان در آیه شریفه میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا بشرون مثلکم، انا بشرون، نمیگه انا انسان، نمیگه من انسانی مثل شما هستم، انا بشرون مثلکم. بشریت پیغمبر اون حالات ظاهری و برحال مادی پیغمبره، بله اونم انسان از غذا میخورد، تنفس میکنه، اونم مثل شماست، مرگ و از دنیا رفتن داره مثل شما. اما انسانیت پیغمبر به هیچ عنوان قابل مقایسه با انسانیت اونها نیست. حقیقت امر تفاوت داره، ولی ظاهرن که نگاه میکنی یه اراده داره تو عالم خارج. مثلا آقای زید رو میتونه بگه ایشون یک بشر است، میتونه بگه ایشون یک انسان است، هر دو هم میتونه بگی، ولی کنهش که وارد میشه فرقایی وجود داره. تو همین زمینه کتابهای نوشته شده مثل فروق اللغویه ابی هلال عسکری یا فروق اللغات مرحوم آقای جزایری که رهبری هم ازشون تعریف داشتن. تباین در صورتی است که چند لفظ هر یک دارای معنای جداگانه ای باشد، مانند انسان و سنگ. هیچ ارتباطی بین معنای انسان و سنگ وجود نداره، الفاظ متفاوت، معانی هم متفاوت. هدف منطقی از ذکر چنین تقسیمی آن است که توصیه کند استفاده از الفاظ مترادف. نگاه کنید، بازم اگر بخوای مترادف استفاده بکنید کلام چی میشه؟ چند پهلو میشه، بازم نباید استفاده بشه. استفاده از الفاظ مترادف در تعریف استدلال نادرست است. در تصور و تصدیق اگر میخواید بیارید، در تعریف و استدلال اگر میخواید بیارید صحیح نیست. مثلا کسی که در مقام تعریف بگوید انسان همان بشر است، ظاهرش معنی ظاهرش که نگاه میکنید، یا در مقام استدلال بگوید چون هر بشری انسان است و هر انسانی متفکر است بنابراین هر بشری متفکر است، این اساسا درست نیست. انسان که همون بشر است دیگه، اینجا میشه تعریف شی به نفسه که اساسا جایز نیست. تعریف شی به نفسه جایز نیست، ظاهرا که نگاه میکنی به اون عمقی که بخوای نگاه بکنی از دید مرحوم علامه تهرانی اون متفاوت میشه. حالا هر قول اینجا زیادی که گفته بشه، اصطلاحیون یادتون باشه، توقیفیون توی الاقتراح اینا رو بررسی که اشاعره چه میگن غیر اشاعره. خب به حمد الله این تقسیم هم به اتمام رسید. اما سوم، تقسیم لفظ به مفرد و مرکب. این تقسیم را به صورت نمودار زیر میتوان توضیح داد. این تقسیم حول معناست یا لفظه؟ اینا بیشتر فضای لفظ، اما نگاه به معنا بازم میشه. تقسیم لفظ به مفرد و مرکب، ولی اساسا تقسیم خود لفظه. این تقسیم به صورت نمودار زیر میتوان توضیح داد. لفظ دارای اجزا است، لفظ دارای اجزا نیست. اگر دارای اجزا نباشه بهش میگن مفرد. آقا ما دو نوع لفظ داریم،
یا لفظ دو بخشیه یا یک بخشیه. زبان فارسی اساساً زبان پسوندی و پیشوندیه، برخلاف زبان عربی. زبان فارسی وقتی میخوان یک معنایی را اراده کنن که غیر از معنای دیگه باشه، اساساً کلمات رو به هم دیگه میچسبونن. ما میخوایم بگیم مکانی که اونجا کتاب گذاشته میشه، عرب میگه مکتب مثلا، درسته؟ ولی فارسی کتاب خانه، دو تا واژه رو میچسبونه به هم دیگه میشه کتاب خانه. یه معنی جدید. کتاب یه معنی داره، خانم یه معنی دیگه داره. وقتی میخوام معنی سومی پدید بیاد، میاد الفاظ میچسبونه به هم دیگه میشه کتاب خانه، معنی جدید پدید میاد. حالا هم در زبان عربی و هم در زبان فارسی ما الفاظ مرکب داریم، این الفاظی داریم که به هم دیگه چسبیده باشن و حالا معنای حاصل کرده باشن، به اونا میگن مرکب. بعضی از مرکب ها، یعنی بعضی از اون کلماتی که دو بخشی هستن، هر بخششون یه معنا داره، بعضیشون هر بخششون یک معنا نداره، بلکه هر دو با هم یک معنا رو میرسونن به ما. خب لفظ دارای اجزا است یا دارای اجزا نیست؟ اگه دارای اجزا نباشه بهش میگن مفرد، مانند حرف واو از حروف عطف، اینو بهش میگن. مثلا میگیم جا زیدون و امرون و امرون، این واو بخش دیگه ای نداره، این واو اساسا میاد عطف برقرار بکنه بین واژه زید و ام، ارتباط برقرار کنه، همون اعرابی که به زید دادیم به امرم بدیم، همون معنایی که برای از زید اراده شده از امرم اراده بشه. یعنی وقتی میگیم آمد زید، آمدن شامل امرم بشه، این واو رو میگن واو عطف. این دو بخشی نیست، یه بخش فقط داره. حالا اونایی که داره اجزا هستن دو بخش هستن، هر بخششون معنا داره، هر بخششون مجزا معنا نداره، بلکه هر دو با هم یک معنا رو ایفا میکنن. هر جزء از لفظ بر قسمتی از معنا دلالت میکند، به این میگن مرکب. مانند گل زیبا، گل زیبا، اینا هر بخش معنا داره. خب دقت کن اینجا به من، اگر دو تا کلمه به هم بچسبه از حیث لفظ که بهش نگاه میکنی میتونی بهش بگی مرکب، اما نگاه معنا محور بهش داشته باشه با بهش بگی مهم، به بهش بگی مفرد، درست شد؟ عبدالله از نگاه لفظی مرکب است ولی از حیث معنوی مفرد است. هر جز از لفظ بر قسمتی از معنا دلالت نمیکنه بهش میگن مفرد، درست شد؟ پس اگر ما به عبدالله میگیم مفرد، نگاهمون نگاه لفظ نیست، نگاه معناست. بازم این تقسیم بندی سوم اساسا با توجه به معنا بود، درست بررسی الفاظ بود ولی با توجه به معنا. مانند عبدالله به عنوان اسم شخص. آقا این عبدالله، خوب دقت کنید، این عبدالله دو تا مفهوم داره. یه موقع میگه فلانی عبدالله است، مثلا آقای میگه علی عبدالله بود، اینجا معنای مرکب میده به ما. چرا؟ چون از هر جزئی یک معنای اراده میکنیم. وقتی میگه علی عبدالله بود، یعنی علی بنده خدا بود. اما یه موقع میگیم جا عبدالله، عبدالله آمد، وقتی این عبدالله آمد همون اسم شخص رو مد نظرمونه، اینجا میشه مفرد. خب الحمدلله، لفظ مفرد و مرکب نیست، هر یک به قسمت‌های دیگه تقسیم می‌شود. از آن رو که بیان و توضیح اقسام مفرد و مرکب به طور مستقیم به قلمرو و تصدیقات مربوط می‌شود و در روش درست تعریف فایده چندانی ندارد، در مباحث مربوط به روش استدلال با آن خواهیم پرداخت، ان شاءالله اونجا بهش می‌پردازیم. اما ارزیابی چهارم هم بخونید، بفرمایید بخونید.
یک بهترین گزینه برای این نمودار کدام است؟ متبایع متضاد مشترک مرتجع.
کدومشونو به نظر شما؟
متبایع متضاد مشترک مرتجع.
چرا؟ خب مترادف که نیست. چرا؟ چون مترادف الفاظ اگر متفاوت می شدن معنا باب واحد باشه، اینجا معنا واحد نیست، دو معنا هست طبقه نمودار، درست شد؟ مشترک هم که نیست. چرا؟ چون مشترک لفظ واحد بود، معانی متفاوت بود، اینجا هم بازن لفظ دو تاست، پس مشترک هم که نیست. مرتجل هم که نیست. چرا؟ چون در مرتجل هم لفظ واحده دیگه، لفظ واحده، بازم درست معنا با توجه به معنی قبل نیست، معنا متفاوته ولی لفظ واحد بود و همین خاطر بهترینش الان متباینه. دوم،
بهترین گزینه برای این نمودار کدام است؟ تباین، منقول، مشترک، مترادف.
که اینجا بازم میتونه اراده مترادف. چرا؟ لفظ متفاوت اما معنا واحد، میشه مترادف. تباین منقول و مشترک هم که ما نداریم. سوم،
عبارت او خواهد آمد و سیمون به ترتیب جای خالص، مرکب مفرد، مرکب مرکب، مرکب مترادف، مفرد مرکب.
کدام میشه؟
مرکب مفرد.
مرکب مفرد. چرا؟ او خواهد آمد، چون از هر لفظ یک معنایی رو اراده میکنیم ولی سیمرغ و هم رفته یک معنا رو اراده میکنیم. سیمرغ اگر از حیث لفظی که بخوای بهش نگاه کنی، در علم اشتقاق، اشتقاق محور که بخوایم بهش نگاه بکنیم، اساسا سی و مرغ از هم دیگه جدا هستن، ولی از حیث معنوی که میخوایم بهش نگاه کنیم معنا معنای واحدی است. به همین خاطر اولی مرکب است و دومی مفرد. خب تا همینجا باشه، چکیدم که دیگه نیازی نداره. انشاءالله تا جلسه بعد دیگه بریم درس بعدی. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آله و سلم.